استدیوی پی‌یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه و همکاری تکنیکی رامین کاکر، شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم که ما را همراهی میکنید. بخش اعظم این ساعت به موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد، اما پیش از آغاز این برنامه خبری و اعلام داشته هایان، اخبار را برایتان داریم. آرش همایون در استدیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان جهان را تقدیم میکند.
در نتیجه انفجار یک بم در ولایت کندهار، یک کودک کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. قمندان امنیه ولایت روزگان میگوید بر ضد زورمندان و افراد مسلح خودسر در این ولایت اقدامات شدید خواهد کرد. در نتیجه زلزله در اندونزیا 10 تن هلاک و 40 تن زخمی شدند. مقامات کل اردوی 209 شاهین از کشته شدن 3 شورشی در 24 ساعت گذشته در ولایت فاریاب خبر می‌دهند. بر اساس یک اعلامیه این کل اردو، در عملیاتی که از دیروز 6 اسد در منطقه اسلام قلعه ولسوالی شیرین تگاب آغاز شد، 2 شورشی دیگر هم زخمی شدند. در این اعلامیه همچنان گفته شده که در چند قریه در منطقه دهبالای ولسوالی نمکاب ولایت تخار نیز شورشیان از بین رفتند. با گفته قول اردوی 209 شاهین، در این عملیات با باشندگان منطقه و نیروهای دولتی آسیب نرسیده است. در نتیجه انفجار یک بم در ولایت کندهار، یک کودک کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. ضیاء دورانی، سخنگوی قمندانی امنیه ولایت کندهار، میگوید این انفجار ناوقت دیروز در قریه پاشمول در ولسوالی ژیری صورت گرفت و در نتیجه آن یک کودک جابجا کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. با گفته آقای دورانی، این بم بر ضد نیروهای امنیتی توسط مخالفان مسلح جابجا شده بود، اما کودکان قربانی آن شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. قمندان امنیه روزگان میگوید بر ضد زورمندان و افراد مسلح خودسر در این ولایت اقدامات شدید خواهد کرد. دگروال محمد معروف احمدزی به رادیو آزادی گفت:
به همه مردم افغانستان وعده می دهم تا زمانی که یک قطره خون در بدن داشته باشم، زورمندان را نمی گذارم و زور وجود نخواهد داشت. فقط شریعت غره محمدی و عدالت اجتماعی تأمین خواهد بود. به طالبان هم می گویم تا زمانی که زنده هستم، انشاءالله یک قدم هم پیش نخواهند آمد.
به گفته قمندان امنیه ولایت روزگان، در نتیجه عملیات آنها 12 فرد مشکوک نیز دستگیر شدند که کاروبار مواد مخدر را انجام می دادند. صدها تن از باشندگان شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس با انتقال برخی وارداتی ترکمنستان به آنجا ابراز خرسندی کرده به رقص و پایکوبی پرداختند. به این مناسبت مقامات و مردم بادغیس شب جمعه با برگزاری محافل خوشی جشن گرفتند و موجودیت برق دائمی را برای تأمین امنیت مؤثر خواندند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، جاده ها، کوچه ها و چهارراهی های شهر قلعه‌نو روشن شده و حدود 6000 خانواده از انرژی برق مستفید شدند. به گفته مقامات، در آینده نزدیک برق وارداتی به 3 ولسوالی این ولایت نیز انتقال خواهد یافت. رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه سب استیشن برق وارداتی ترکمنستان را در ولایت بادغیس افتتاح کرد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان، میگوید حمایت کافی نمایندگان پارلمانی این کشور را با خود دارد تا یک حکومت ائتلافی را ایجاد کند. فواد چودری، سخنگوی حزب تحریک انصاف، گفت با اراده و تصمیم مردم در انتخابات اینک حکومت آنها تشکیل خواهد شد. فواد چودری جزئیات را ارائه نکرده است که به چه تعداد وکلا برای یکجا شدن با حزب تحریک انصاف تعهد سپردند. بر اساس نتایج نهایی، حزب تحریک انصاف پاکستان 115 کرسی پارلمان آن کشور را از جمله 272 کرسی انتخابی به دست آورده است. شماری از احزاب مخالف میگویند در انتخابات چهارشنبه گذشته تقلب‌های گسترده صورت گرفته است، اما مقامات کمیسیون انتخابات پاکستان این اتهامات را رد می کنند. رئیس بخش ارمنی پیمان امنیت دست جمعی تحت رهبری روسیه به قید وثیقه آزاد شد. وی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی در ارمنستان به ارتباط سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض کنندگان متهم شده بود. میرهان پوگوزیان، وکیل مدافع جنرال یوری خچاتوروف برای آزادی گفت موکلش با پرداخت ضمانت معادل 10,400 دلار آمریکایی دیروز آزاد شد. دستگیری جنرال خچاتوروف به سلسله دستگیری‌های اخیر مقامات ارشد ارمنستان بعد از به قدرت رسیدن نیکول پاشینیان صورت گرفته است. نیکول پاشینیان پس از یک کمپاین طولانی ضد فساد اداری در ماه می امسال صدر اعظم ارمنستان شد. در نتیجه زلزله در اندونزیا 10 تن هلاک و 40 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها این تکان شدید به مقیاس 6.4 درجه ریشتر صبح امروز مناطق مرکزی اندونزیا از جمله جزیره لومبوک را به لرزه درآورد. با گفته مقامات اداره رویدادهای طبیعی اندونزیا احتمال دارد که شمار تلفات افزایش یابد و در حال حاضر آنها مشغول جمع‌آوری اطلاعاتند. زلزله امروز با چندین تکان خفیف پس از زلزله به همراه بود. جزیره لومبوک در اندونزیا از مناطق جالب برای جهانگردان محسوب می شود، زیرا در 40 کیلومتری جزیره بالی موقعیت دارد و محل رفت و آمد هزاران تن در این فصل سال به شمار می آید. و خبر آخر این که وزیر داخلی اسپانیا می گوید در دو روز گذشته آنها حدود 1200 پناهجو را از آبهای مدیترانه نجات دادند. با گفته وزیر داخلی اسپانیا، کشور شاهد است که مشکلات و بحران مهاجرین و پناهجویان یک بحران در سطح اروپا است و به یک راه حل اروپایی نیاز دارد. با گفته سازمان مهاجرت بین‌المللی، از آغاز سال 2018 میلادی تا اکنون 19500 مهاجر و پناهجو به سواحل اسپانیا وارد شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آراش همایون به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده‌های عزیز و گرامی که ما را همچنان همراه هستید. این هم معرفی برخی از داشته‌های جاداده شده در این برنامه. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به خواست حکومت امریکا مبنی بر عقب نشینی نیروهای افغان از ساحات کم جمعیت میگوید که دفاع از کشور مسئولیت آنان است.
این استراتژی وزارت دفاع است که در جاهایی که ما برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم.
کمیسیون مستقل انتخابات خواستهای احزاب را در پیوند به تغییر سیستم انتخاباتی فراقانونی میخواند.
خواستهای فراقانونی مسئولیت کمیسیون هم نیستن و نه حکومت میتونن که در مقطع زمانی اینا نظام انتخاباتی را تغییر بده.
برخی از اعضای شورای ولایتی ننگرهار از افزایش فعالیت داعش و ایجاد وحشت در میان مردم این ولایت نگرانند.
داعش فعالیت د ننګرهار لپاره ننګونه ده او ډیر فشار راوړی دی د جلال آباد د ننګرهار په خلکو باندې.
از رویدادهای جهانی خواهید شنید که عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان بعد از اینکه انتخابات اخیر را برنده شد ادعا میکند که برای تشکیل حکومت جدید ائتلافی حمایت کافی در پارلمان دارد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این برنامه برایتان داریم و برنامه کاروان زهر در نیمه امین برنامه در نیمه دوم امین برنامه در پی خواهد آمد. بله، چنانچه در سرخط و عنوان برنامه بود که وزارت دفاع افغانستان در واکنش به خواست حکومت امریکا مبنی بر عقب نشینی نیروهای افغان از ساحات کم جمعیت میگوید که دفاع از کشور مسئولیت آنان است. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت که در زمینه تامین امنیت افغانستان آنان مطابق پالیسی موجود عمل میکنند. روزنامه نیویورک تایمز با تازگی گزارش داده که اداره دونالد ترامپ از نیروهای امنیتی افغان خواسته تا از مناطق دورافتاده و کم جمعیت عقب نشینی کنند. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه این خواست حکومت آمریکا را نادرست دانسته و میگوید که عملی کردن آن مخالف منافع ملی افغانستان است. در این باره همکارم نسیم شفق با جزئیات گزارش دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که دفاع از حاکمیت ملی این کشور مسئولیت نیروهای دفاعی افغان است و آنان در این زمینه مطابق استراتژی وزارت دفاع عمل میکنند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای دفاعی افغان مطابق نیاز در مناطق حضور خواهند داشت و از استقلال این کشور دفاع خواهند کرد. آقای رادمنش هرچند واضح نساخت که آیا از مناطق دور افتاده و ناامن نیروهای افغان بیرون خواهند شد یا نه، اما گفت که دفاع از تمامیت ارضی این کشور برای آنان اولویت دارد.
این استراتژی وزارت دفاع است که در جاهایی که ما برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم. از همو حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال کشور که لازم است ما دفاع خواهیم کرد.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی به تازگی گزارش داده که اداره دونالد ترامپ از نیروهای امنیتی افغان خواسته تا از مناطق کم نفوس این کشور عقب نشینی کنند. نیویورک تایمز به نقل از 3 مقام آمریکایی که از آنان نام برده نشده گفته که این بخشی از استراتژی آقای ترامپ برای افغانستان و جنوب آسیا است که جزئیات آن اعلان نشده بود. در این گزارش آمده است که این اقدام از یک سو از حملات مخالفان مسلح دولت در مناطق آسیب پذیر جلوگیری خواهد کرد و از طرف دیگر توجه نیروهای امنیتی افغان به تامین امنیت شهرهای بزرگ بیشتر خواهد شد. اما در این گزارش واضح شده که تصمیم گیری درباره بیرون ساختن نیروها از ساحات دور افتاده و ناامن مربوط حکومت افغانستان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سال گذشته استراتژیش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد و گفت که طالبان و دیگر مخالفان مسلح در هیچ جای مسئول نخواهند بود. در این حال عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه این خواست اداره دونالد ترامپ را خطرناک و غیر عملی می داند و می گوید که با این کار شهرهای بزرگ با تهدید جدی روبرو خواهند شد.
یک خطر دیگه است برای حکومت افغانستان، برای مردم افغانستان، به منافع ملی افغانستان تکر می خوره که امتیاز دیگه به طالبان است یا نصفه امن داده می شود. اگر ما دیگه ارزیم در دست دشمن بیتیم، باز دشمن دیگه قوی تر می شود، تاثیر منفی سری نیروهای امنیتی می کنه، موضوع بسیار خطرناک است.
این در حال است که گزارش ها از دیدار هفته گذشته مقامات آمریکایی و طالبان در قطر به نشر رسید و آقای آخوندزاده می گوید که ممکن طالبان خواست سپردن برخی مناطق را در این دیدار با مقامات آمریکایی مطرح کرده باشند. طالبان تا هنوز در این باره ابراز نظر نکردند، اما پیش از این گفتند که بخش قابل ملاحظه اراضی افغانستان را در اختیار دارند. از سوی هم رسانه‌های غربی به نقل از حمدالله محب سفیر افغانستان در واشنگتن گزارش دادند که مطابق پالیسی قرار نیست که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از مناطق ناامن و دور افتاده این کشور بیرون شوند.
همچنان در همین مورد شماری از کارشناسان مسائل امنیتی افغان میگویند که حضور نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در همه نقاط این کشور یک امر حتمی است. اجمل سیاس یکی از این کارشناسان است که به رادیو آزادی میگوید عملی شدن این خواست حکومت آمریکا سبب تقویت مخالفان مسائل دولت میشود. نسیم شفق با وی مصاحبه کرده و خواست نظر وی را در این زمینه پرسیده است.
اساسا حکومت ها و قوای مسلح کشور مسئولیت حفاظت و دفاع از تمام کشور، یعنی از تمامیت ارضی افغانستان را دارند و در این قبال هیچ سوالی به میان نمی آید و این صلاحیت منحصر و مشخص است به ادارات زیربط افغانستان که در مورد تامین امنیت اراضی و تمامیت ارضی و سرحدات و براخت مناطق افغانستان، اینا مسئولیت شاید و باید خود را ادا بکنند.
بله سرست، ببخشین من میخواستم این سوال را هم مطرح کنم که این خواست به چی معنی است به نظر شما و اگر احیانا عملی میشه چی مشکلات را به دنبال یا در قبال خواهد داشت؟
خب شما وضعیت افغانستان را دقیق هستین که ما با مشکلات متعدد امنیتی، اجتماعی و ملی و منطقه‌ای روبرو هستیم و هرگاه نیروهای امنیتی ما قسمت‌های مهم ولو کم نفوس باشه ولو اطرافی باشه اگر این از نظر دور مندازن و از او قسمت‌ها قوت ها جمع‌آوری میشه، بدون شک که هم مشکلات محلی را بار میارن و هم زمینه سازی میشه برای فعال سازی گروپ های مخالفین و همچنان زمینه مساعد میشه برای کشورهای منطقه که اونا در مورد افغانستان و این جغرافیا علاقمندی دارن. بنان موجودیت نیروهای نظامی در تمام ساحات مربوط به افغانستان به خصوص سرحدات افغانستان یکی از نقاط اساسی است و این باید در نظر گرفته شود.
سایه صاحب، به نظر شما اگر احیانا چنانچه گفته شده از طرف مقامات آمریکایی که شامل استراتژی دونالد ترامپ برای افغانستان و جنوب آسیا است، اگر این عملی میشه، این به نظر شما بر روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی چقدر تاثیر منفی میگذاره و همچنان آیا چنانچه گفته میشه امتیازدهی به مخالفان مصالح دولت به خصوص طالبا هم خواهد بود؟
من دقیقا تا حدی که من متوجه استراتژی هستم این نقاط خیلی جزئی هسته و این مسائل تکتیکی هسته، اما اگر چنین فرمایشی و چنین نظری در قسمت افغانستان عملی شود بسیار خطرناک است و ما در تمام ساحات افغانستان در اون جدبای افغانستان زندگی میکنه و اونا حق دارن که امنیتشان تامین شود و خدمات مختلفی که اونا نیاز دارن با رسانده شود. در صورتی که نیروهای امنیتی در گوشه های افغانستان وجود نداشته باشند، حضور نداشته باشند، هیچ نوع خدماتی با رسانده نمیشه و مشکلات جدی امنیتی روبرو میشن. بنان حضور نیروهای امنیتی افغانستان در تمام نقاط کشور یکی از مسائل مهم و خط سرخ است که باید نیروهای افغانستان در تمام نقاط کشور باشه.
مصاحبه اجمل سیاس، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی را میشنیدید که در مورد اظهارات وزارت دفاع افغانستان به خاطر بیرون کردن نیروهای افغان از ساحات دوردست صحبت میکرد. و حال هم اخبار اقتصادی داریم که فرشتن ندا تقدیم میکند.
سوئیس به خاطر افزایش کشت و حاصلات کچالو در ولایت بامیان 8 میلیون دلار کمک میکند. طاهر ظهیر والی بامیان امروز به رادیو ذاتی گفت مقدار بیشتر این کمک در قسمت خرید وسایل و تجهیزات دهقان به مصرف میرسد. بامیان از جمله ولایات های افغانستان است که محصول و آفر کچالو را دارد و به گفته آقای ظهیر این کمک تکنیکی میتواند در بخش کمیت حاصلات کچالو مؤثر واقع گردد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تولیدات و محصولات افغانی در عربستان سعودی علاقمندان زیادی پیدا کرده است. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت پس از افتتاح دهلیز هوایی کابل جده تاجران افغان در تلاشند تا تجارت با آن کشور را گسترش دهند. آقای پسرلی میگوید هیئت اداری این اتاق به همین هدف در هفته جاری با سفیر عربستان سعودی در کابل ملاقات مینماید تا در مورد صادرات میوه خشک و تازه، سبزی و محصولات دیگر و همچنان مکانیزم سرمایه‌گذاری مشترک در افغانستان صحبت نماید. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1880 افغانی، یک بوری سیر نیم سیر برنج 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 55 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل با 47 افغانی به فروش میرسد و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 72 افغانی و 25 پول، 1 یورو 84 افغانی، 1 پوند انگلیسی 4 افغانی، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 585 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و در بخش رویدادهای جهان میشنوید که عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان بعد از این انتخابات اخیر برنده شد ادعا میکند که برای تشکیل حکومت جدید ائتلافی حمایت کافی در پارلمان دارد. تحریک انصاف پاکستان در نتیجه انتخابات روز چهارشنبه گذشته بیشترین شمار کرسی های پارلمان را برنده شد، ولی باز هم نتوانست که اکثریت پارلمان را از آن خود بسازد. همکارم سلطان محمد سرور که اوضاع سیاسی بعد از انتخابات اخیر در پاکستان را دنبال کرده است و در حال حاضر با ما در استودیو است. سلام جناب سرور صاحب.
هنایش صاحب عزیز، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
سلامت. جزئیات تلاش‌های تشکیل حکومت جدید در پاکستان از چه قرار است جناب سرور صاحب؟
بله، فواد چودری سخنگوی تحریک انصاف پاکستان دیروز به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که مردم به ما رأی دادند و انشاءالله ما یک حکومت را تشکیل می‌دهیم. آقای چودری نگفت که دقیقاً چند نفر از اعضای پارلمان وعده حمایت از تحریک انصاف پاکستان کردند، ولی گفت که جزئیات هفته آینده بعد از اینکه اعضای جدید پارلمان سوگند وفاداری ادا کردند روشن خواهد شد. کمیسیون انتخابات پاکستان دیروز نتایج نهایی انتخابات روز چهارشنبه را اعلان کرد که در آن حزب عمران خان از جمله 269 کرسی که در مورد آن انتخابات شد به 115 کرسی دست یافته است. حزب مسلم لیگ نواز با دستیافتن به 64 کرسی در مقام دوم قرار گرفته و حزب پاکستان پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان به رهبری بلاول بوتو زرداری با نائل شدن به 43 کرسی در ردیف سوم آمده است. بله،
ناظران بین‌المللی انتخابات اخیر پاکستان را چگونه ارزیابی کردند؟
بله، سوال خوب است. میچل گهلر رئیس تیم نظارت کننده اتحادیه اروپا گفته که نتایج انتخابات در کل قابل اعتبار است، ولی ناظران از نحوه مبارزات انتخاباتی انتقاد کرده، گفتند که با ارعاب برخی کاندیدان برای ضعیف ساختن حزب بر سر اقتدار مسلم لیگ نواز تلاش شد و رسانه‌ها هم به خودسانسوری وادار ساخته شدند. انتخابات در سایه ادعاهای تقلب، تأخیر شمارش آرا و واقعات خشونتبار برگزار شده است. رهبران چندین حزب در گرد همایی روز جمعه در اسلام آباد نتایج انتخابات را رد کرده خواستار انتخابات جدید شدند، اما مقامات کمیسیون انتخابات ادعای تقلب وسیع را رد کردند. بله،
و سوال آخری که جناب سرور صاحب، که عمران خان چه وعده‌ای به مردم پاکستان داد و بخصوص درباره سیاست خارجی کشور خود که چی گفته که او برای شنوندای ما در مسائل افغانستان مهم است؟
بله، عمران خان با انتقاد از لیبرال ها و رو آوردن به محافظه‌کاری اسلامی وعده یک پاکستان جدید را به مردم داده است. پاکستانی که در آن از رفاه و نظام عدلی اسلام سخن گفته است. عمران خان عوام‌گرا که با شعار مبارزه با فساد اداری داخل انتخابات شد، برخی گروه های افراطی که با شبه نظامیان ارتباط دارند را نیز در کنار خود گرفت. بسیاری به این باورند که عمران خان از حمایت اردوی مقتدر پاکستان برخوردار است. نظامیان پاکستانی با صدر اعظم سابق نواز شریف که سعی داشت نفوذ اردو در امور سیاسی را محدود سازد درگیر نزاع شد. عمران خان وعده نموده که روابط اسلام آباد با آمریکا، هند و افغانستان را بهبود می‌بخشد. عمران خان که از جنگ به رهبری آمریکا در افغانستان و حملات طیاره‌های بدون پیلوت در مناطق قبایل همواره انتقاد کرده است، وعده نموده که حکومت وی همه تلاش‌های ممکن خود را برای صلح در افغانستان انجام خواهد داد. کابل و واشنگتن اسلام آباد را به پناه دادن به شورشان افغان متهم می سازند. عمران خان گفته که دنبال روابط متوازن‌تر با آمریکاست. او همچنین گفته که پاکستان و هند باید نزاع دیرینه کشمیر را حل کنند. وزارت خارجه هند دیروز گفت که این کشور امیدوار است که حکومت جدید پاکستان تلاش‌های واضح در راستای خاتمه بخشیدن به اعمال خشونت در منطقه داشته باشد. وزارت خارجه هند گفت که این کشور خواستار یک پاکستان است که شکوفا، پیشرفته و در صلح و آشتی با همسایگان خود باشد. کارشناسان شک دارند که عمران خان کدام تغییر اساسی در سیاست خارجی پاکستان که از سوی نظامیان طراحی می شود وارد کند. اردو تقریبا نصف از 70 سال تاریخ پاکستان را بر این کشور حکم روایی کرده است.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور بود که معلومات تازه و تحلیلی از اوضاع سیاسی بعد از انتخابات اخیر در پاکستان را ارائه می کرد. کمیسیون مستقل انتخابات خواستهای احزاب را در پیوند به تغییر سیستم انتخاباتی فراقانونی می خواند. این کمیسیون می گوید نظارت احزاب از روند انتخابات یک گام مهم است، اما تغییر نظام انتخاباتی امکان ناپذیر است. قرار است احزاب و جریان های سیاسی برای پذیرفته شدن خواستهایشان فردا نیز نشستی با کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت داشته باشند. این احزاب تاکید می ورزند که اگر خواستهایشان پذیرفته نشود از گزینه های دیگری کار خواهند گرفت. نظیف محبوبی در این مورد گزارش دارد.
شمار از اعضاب از کارگیری گزینه‌های گوناگونی برای پذیرفته شدن خواست‌هایشان در پیوند به تغییر نظام انتخاباتی هشدار می‌دهند، اما کمیسیون مستقل انتخابات این خواست‌ها را فراقانونی می‌خواند. زبیولا سادات، معاون سخنگوی این کمیسیون، می‌گوید تا دو ماه دیگر که به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها باقی مانده است، تغییر نظام انتخاباتی و کارگیری از سیستم بایومتریک در روند رای‌دهی ناممکن است. آقای سادات می‌گوید احزاب برای شفافیت روند انتخابات حق نظارت را از این پروسه دارند و اما تلاش برای به چالش کشانیدن این روند پذیرفتنی نیست.
کمیسیون مستقل انتخابات با احزاب سیاسی برشان گفتن چیزی را که در قانون وضاحت دارن، اونا کمیسیون میتونن با احزاب سیاسی همکار باشن، اما خواستهای فراقانونی مسئولیت کمیسیون هم نیستن و نه حکومت میتونن که در مقطع زمانی اینا نظام انتخاباتی را تغییر بدن. قانون بعد مدت ها را وضع کردن و فعلا کمیسیون نمیتونن که درباره تغییر نظام انتخاباتی بحث و تبادل نظر کنه.
با این همه قرار است فردا نشست میان احزاب، حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برگزار گردد. این کمیسیون میگوید در این نشست برای احزاب و جریان های سیاسی قناعت خواهند داد که تغییر در نظام انتخاباتی امکان ناپذیر است. یک روز پیش از این شمار احزاب و جریان های سیاسی معترض با کمیسیون مستقل انتخابات نشستی داشتند و در آن بار دیگر به تغییر نظام انتخاباتی، کارگیری از سیستم بایومتریک و نظارت احزاب از روندهای انتخاباتی تاکید کردند، اما این نشست بی‌نتیجه پایان یافته است. بیشتر این احزاب رقم 9 میلیون ثبت نام کننده را خیالی خوانده و گفتند که اگر روند ثبت نام باطل اعلام نگردد و نظام انتخاباتی تغییر نکند، آنان حتی از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها جلوگیری خواهند کرد. اما رئیس جمهور غنی به این احزاب آن وقت هشدار داد که خاموشیش به معنای ناتوانی او نیست و سرنوشت ملت را یک قشر تعیین نمی‌تواند. پس از این اعتراض ها حدود یک ماه پیش کمیسیون متشکل از اعضای حکومت، احزاب سیاسی و کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد شد تا برای حل این معضل راه حل جوید. حال که دو ماه دیگر تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مانده است، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برای هیچ کس اجازه مداخله و یا هم به چالش کشانیدن این روند را نخواهند داد. اما محمد ناطقی، عضو حزب وحدت ملی افغانستان، در صحبت با رادیو زادی تاکید می‌ورزد که آنان به موضعشان تا پذیرفتن خواست‌های احزاب و جریان‌های سیاسی ایستادند.
وحشتناک هم است که برای چه قابل قبول در این خواسته ها را قبول نکن در عواقب و پیامت هاش برای خودش هست شما نیست ماخو گفت خانوان هم گفتم.
ناطقی تاکید می‌ورزد که اگر این خواست ها پذیرفته نشود، از تمامی گزینه ها و شیوه های مدنی کار خواهند گرفت و عواقب آن برای حکومت جبران ناپذیر است. در این میان محمد یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، میگوید اگر این اختلاف ها میان دو طرف ادامه یابد، انتخابات به بنبست کشانیده شده و پیامدهای ناگواری را به همراه خواهد داشت.
فعال هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزنیم. همکارم ایمل سنجیده نکات مهم مطالب این روزنامه ها را ارائه میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی پروسه ارسال و انتخابات پاکستان و پیروز شدن حزب تحریک انصاف و پیامدهای آن بالای افغانستان تبصره نمودند. روزنامه سرخط با اشاره به دیدار مقامات آمریکایی و طالبان در قطر نوشته که در جهان عرب در مورد صلح در افغانستان و نقش آمریکا در آینده بحث آغاز گردیده است. روزنامه این موضوع را یک بخش از بازی جدید دانسته و گفته که این بازی در دست آمریکایی ها است و فکر می شود که رئیس جمهور غنی هم با آن موافق است. در ادامه نگاشته شده که پلان و امید رئیس جمهور غنی این است که مذاکرات آمریکایی ها و طالبان نتیجه بدهد و تاثیر مثبت در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری داشته باشد و طالبان شامل در حکومت بعدی باشند. روزنامه مسیر در سرمقاله اش روی ابعاد مختلف مذاکرات آمریکایی ها و طالبان پرداخته و نوشته که بدون شک صحبت ها میان طالبان و آمریکایی ها امیدواری ها برای تامین صلح در افغانستان را افزایش می دهد، چون خاص طالبان این بود تا با آمریکایی ها مستقیم گفتگو نمایند. روزنامه نوشته که حالا فرصت از هر زمان دیگر برای تامین صلح مساعدتر شده است و باید بالای هر دو طرف فشار وارد شود تا اقدامات عملی را در راستای گفتگوهای صلح بردارند. روزنامه دولتی هیواد نوشته که حکومت افغانستان در داخل و خارج از کشور برای برقراری صلح برنامه های منظم را طرح نموده است و اجماع بین المللی را به وجود آورده است، ولی به باور نویسنده در داخل افغانستان مشکلات و موانع زیادی در قسمت برنامه های صلح وجود دارد. روزنامه نوشته که حکومت متوجه افراد مسلح غیر مسئول و زورمند که باعث آزار وضعیت مردم می شوند شده و رئیس جمهور به نیروهای مسلح امر نموده که این چنین افراد را دستگیر نماید. نمایند که مردم نیز شاهد چندین مورد گرفتاری همچو اشخاص بودند که یک نمونه آن دستگیری نظام الدین قیصری یک تن از کماندانان جنرال دوستم می باشد. موضوع انتخابات و پیروزی حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان موضوع دیگر مورد بحث روزنامه‌های کابل است. روزنامه ویسان اشتک عمران خان بعد از پیروزی حزبش در اولین سخنرانی‌اش بیشتر روی سیاست خارجی پاکستان صحبت نمود. روزنامه با استناد به یک گزارش روزنامه تایمز چاپ پاکستان نوشته که حداقل موضوعات مربوط به هندوستان و افغانستان مربوط اردوی پاکستان است که نباید توقع تغییرات در سیاست پاکستان نسبت به این دو کشور داشت. روزنامه از قول روزنامه واشنگتن پست نوشته که عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان طرفدار طالبان و آلای دست اردوی پاکستان خواهد بود. روزنامه دولتی انیز با اشاره به سیاست‌های دوگانه پاکستان نوشته که اعتماد کردن بالای عمران خان هم بسیار گران تمام خواهد شد. روزنامه نوشته که کارشناسان بین المللی گفتند که در سالهای گذشته تغییرات زیاد در حکومت‌های پاکستان دیده شده ولی در سیاست خارجی این کشور هیچ تغییر دیده نشده است.
رسیدیم به آغاز نیمه دوم برنامه و ختم نیمه اول و دالازر همکارم آرش همایون در استیدو با ماست و فشرده خبرها را تقدیم میکنند.
در نتیجه انفجار یک بم در ولایت کندهار یک کودک کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. قمندان امنیتی اروزگان میگوید بر ضد زورمندان و افراد مسلح خودسر در این ولایت اقدامات شدید خواهد کرد. مقامات قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن 3 شورشی در 24 ساعت گذشته در ولایت فاریاب خبر میدهند. صدها تن از باشندگان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس انتقال برخ وارداتی ترکمنستان را به آن شهر جشن گرفتند. رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان میگوید حمایت کافی نمایندگان پارلمانی این کشور را با خود دارد تا یک حکومت ائتلافی را ایجاد کند. در نتیجه زلزله در اندونزیا 10 تن هلاک و 40 تن زخمی شدند. رئیس بخش ارمنی پیمان امنیت دست جمعی تحت رهبری روسیه یا CSTO به قید ضمانت از زندان آزاد شد. و وزیر داخلی هسپانیا میگوید در 2 روز گذشته حدود 1200 پناهجو را از آبهای بحیره مدیترانه نجات دادند.
بال هم طبق وعده برنامه کاروان زهر را آماده پخش داریم. این هم شما و برنامه دلخواهتان از رادیو آزادی.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، باز هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر فرا رسید. من فرید علیمی شما را در این برنامه همراهی می کنم. در برنامه امروز برایتان در رابطه با آماده شدن طرح تازه حکومت افغانستان برای محو مزارع کوکنار خواهیم گفت. اما پیش از همه رویدادها و دستاوردهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری مشنویم.
یک تن هنگام قاچاق مواد مخدر در ولایت پنجشیر دستگیر شد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی قماندانی زون 202 شمشاد بر رسانه‌ها فرستاده شده در آن آمده است پلیس پنجشیر به روز سه‌شنبه هنگام تلاشی مقدار 6.5 کیلوگرم چرس را هنگامی کشف کردند که قاچاق برمی‌خواست آن را با استفاده از موتر به ولایت همجوار پنجشیر قاچاق کند. قابل یادآوری است که در 2 هفته گذشته این دو مین بار است که 10 کیلوگرم چرس هنگام قاچاق از ولایت پنجشیر کشف می‌گردد. 2 تن به اتهام تولید و فروش مشروبات الکلی در ولایت هرات دستگیر شد. عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به رادیو آزادی گفت این 2 تن که می‌خواستند در 2 محل جداگانه در ناحیه‌های اول و دوم شهر هرات مشروبات الکلی را تولید و به فروش برساند، در هنگام تولید مشروبات الکلی دستگیر شد. از محل تولید مشروبات الکلی در این دو ناحیه 690 لیتر کشمش تخمر شده، 9 لیتر مشروبات الکلی و سایر وسایل تولید مشروبات الکلی به دست پلیس افتاده است. قابل یادآوری است که دو تن به روز سه‌شنبه هنگام فروش مواد مخدر یک جا با 219 پوره هیروئین در ولسوالی انجیل هرات نیز دستگیر شدند. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در 21 ولایت کشور نزدیک به 20 فرد متهم به قاچاق مواد مخدر را دستگیر کردند. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تا این عملیات مقدار 119 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نو به دست آمده است.
در پایبند به قضایا 119 تن مظنون بازداشت گردیده. در جمع مظنون بازداشت شده یک تن پلیس ملی و 3 تن طبقه اوناس می باشد. 13 اراده و ساعت نقلیه، 37 موبایل، 2 میل اسلحه، 1010 دلار امریکایی از نزد قاچاقبران مواد مخدر کشف و ضبط گردیده.
آقای یادگاری می افزاید که عملیات مستقل و مشترک پلیس مبارز علیه مواد مخدر برای دستگیری قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر در این اواخر افزایش یافته است. ده ها کیلوگرم مواد مخدر هنگام عملیات پلیس ننگرهار کشف و ضبط گردید. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت پلیس مبارز علیه مواد مخدر قماندانی امنی ننگرهار با اجرای عملیات خاص در ولسوالی سرخرود 195 کیلوگرم چرس را که توسط یک موتر قاچاق می‌گردید کشف کردند. ولایت ننگرهار از جمله ولایات به شمار می‌رود که قاچاق مواد مخدر از این طریق به ولایت همجوار و خارج از کشور صورت می‌گیرد. و رویداد اخیر هفته این که دستگیری قاچاقبران مواد مخدر در ماه سرطان در مقایسه با ماه جوزای امسال کاهش را نشان می‌دهد. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در ماه سرطان امسال 77 تن در پیوند به 57 قضیه قاچاق مواد مخدر به این مرکز مواصلت کرده است، در حالی که در ماه جوزا 92 تن در 67 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر و به این مرکز معرفی شده بودند. آقای موحد میگوید که در میان افراد بازداشت شده یک تبعی ایران و 5 خانم نیز شامل اند و از نزد تمام این قاچاقبران مقدار 133 کیلوگرم هیروئین، 378 کیلوگرم تریاک، 305 کیلوگرم چرس، 31 کیلوگرم مواد کیمیاوی، 25 کیلوگرم شیشه، 235 لیتر تیزاب، 30 قرص نشاور تابلتکا به دست آمده است.
رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم بشنویم. آماده شدن طرح تازه از سوی حکومت افغانستان برای محو مزارع کوکنار.
این طرح را که ما برایش کار کردیم، اولین نکتهش ای است که باید با محو مزارع کوکنار را در نقاط متمرکز سازیم کنج امنیت باشه.
در گزارش از ولایت بامیان میشنویم که تعداد از معلمین و متعلمین به مواد مخدر معتاد شدند.
بررسی هایی که کمیسیون اصلاحات ولسوالی ورسک انجام داده شده این را نشان میده که اعتیاد و افراد معتاد در این ولایت هم تعداد از اونم روز به روز در حال افزایشه.
در مصاحبه با یک عالم دین در رابطه با ناتوانی های فرد معتاد برای انجام فریضه های دینی و مسئولیت آنان در قبال خانواده میشنویم.
در مجموع شخص معتاد معیارهای اخلاق اسلامی را ندارد.
و در پایان نیز در یک درامه میشنویم که پلیس زندان از بستره عبدالصمد زندانی چی چیزی را کشف میکند.
حالا بگو که دی ظرف چیست؟
نان و کمی میوه سب.
تو باش که من تلاشیش کنم.
این سب تلاشیش کو دیگه چیزی نیست.
حالا میپردازیم به داشته های این برنامه. حکومت افغانستان روی طرح تازه محو مزارع کوکنار کار میکند و قرار است این طرح به تمویل کنندگان خارجی برنامه مبارزه علیه مواد مخدر ارائه شود. نجیب الله احمدی رئیس سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان به رادیو آزادی گفت بر اساس این طرح محو مزارع کوکنار در مناطق امن و تحت حاکمیت دولت افغانستان در اولویت قرار دارد و مناطقی که از تصرف مخالفین بیرون می شود یک قوه خاص در بخش محو مزارع کوکنار فعالیت خواهد کرد. یک عضو ولسی جرگه افغانستان نیز بر تجدید فعالیت‌ها در بخش محو مزارع کوکنار تاکید می‌کند و می‌گوید تا زمانی که اقدامات در بخش محو مزارع کوکنار جدی عملی نشود برنامه معیشت بدیل نتیجه نخواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلان.
طرح برنامه محو مزارع کوکنار که از سوی حکومت افغانستان تدوین شده در ماه سپتامبر امسال به تمویل کنندگان مالی برنامه مبارزه علیه مواد مخدر در امریکا ارائه خواهد شد. نجیب الله احمدی رئیس سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این طرح شامل یک برنامه ملی است که بر محو مزارع کوکنار در افغانستان متمرکز می باشد، اما نیازمند حمایت مالی و تخنیکی جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا است. آقای احمدی میگوید به اساس این طرح در کنار اردو و پلیس ملی یک قوه خاص برای محو مزارع کوکنار ایجاد خواهد شد.
این طرح را که ما برایش کار کردیم، اولین نقطه‌ش این است که باید با محو مزارع کوکنار را در نقاط متمرکز بسازیم که اونجا امنیت باشه و در پلی از این ولایت که اونجا ناامنی وجود دارد، بعد از اینکه مثال امنیت اونجا صورت گرفت، تمام ارگان‌های زیرفت در هر آن عملیاتی خواستن پل اردو و انجام میده، باید پلان محو مزارع کوکنار جز پلان عملیاتیشان باشن. باید یک قوه خاص برای محو مزارع کوکنار در نظر گرفته شود تا اینکه در هر آن جایی که کشت به یک حالتی است که باید محو شود، اونجا قوا برن تمرکز داشته باشن، هم از زمین هم از هوا ما بتونیم یک دستاور داشته باشیم.
به گفته آقای احمدی قبل از ارائه این طرح قرار است استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر در ماه آینده میلادی بار دیگر جهت تایید به نمایندگان کشورهای تمویل کننده در ژنو ارائه شود. این در حالی است که به اساس بررسی‌های ابتدایی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال 2018 میلادی بالای 328 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده است که از این میان تنها 5 تا 600 هکتار زمین محو شده است. پیش از این وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفته بود که از سال 2014 میلادی به این سو آنان به دلیل ناامنی نتوانستند پلان را که سالانه برای محو مزارع کوکنار ترتیب می نمایند به گونه کامل تطبیق کنند. محمد عبدو عضو ولسی جرگه افغانستان نیز بر تشدید اقدامات جهت محو مزارع کوکنار تأکید می کند و می گوید برنامه های معیشت بدیل در بخش کاهش کشت کوکنار مؤثر نبوده است. آقای عبدو در ادامه گفت
زمان کشت بدیل میتونه مؤثر تمام شوه که برخورد جدی از طرف حکومت به ارتباط متخلفین و کشت کنندگان مواد تریاق در مناطق مختلف شوند و از طرف دیگر کسانی که دست میزنن به کشت تریاق اینا مطابق به احکام قانون نافذه افغانستان مجازات شوه و جلوی ناامنی ها را حکومت مرکزی بگیرن و نیروهای امنیتی محلی هم جدی برخورد بکنند با قاچاقچیان. در اون صورت است که کشتی بدیل میتونه با عنوان یک گزینه خوب باشه.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید کمپاین محو مزارع کوکنار از اولویت نیروهای افغان خارج شده است و دولت افغانستان دلیل آن را تشدید جنگ و مصروف شدن نیروهای افغان در این جنگ میداند. آقای عبدو پیشنهاد میکند که در کنار مبارزه با تروریسم و طالبان، مبارزه علیه کشت کوکنار نیز باید به عنوان منبع تمویل مالی این گروه در اولویت قرار گیرد.
همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه به روی دست گرفتن طرح تازه محو مزارع کوکنار که قرار است به تمویل کنندگان خارجی در میان گذاشته شود گزارش داد. حالا به بامیان می رویم. شمار معتادین مواد مخدر در ولایت بامیان افزایش یافته و تعداد از آنان متعلمین مکاتب و معلمین هستند. هوا صادقی عضو کمیسیون حقوق بشر بامیان میگوید که همزمان با افزایش تعداد معتادین شمار زنان و کودکان معتاد در این ولایت نیز بیشتر شده، اما امکانات تداویی برای آنان کمتر است. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر بامیان میگوید که ملا امامان مساجد به دلیل بیان احکام اسلامی در رابطه به حرمت مواد مخدر تهدید میشوند. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش عباس نادری از ولایت بامیان.
افزایش معتاد شدن زنان و اطفال در بامیان باعث نگرانی مقامات این ولایت شده است. کمیسیون حقوق بشر بامیان بررسی هایی را در زمینه افراد معتاد و مواد مخدر در بامیان انجام داده که در نتیجه این تحقیق دریافتند که تعداد زیادی از زنان و اطفال در این ولایت مخصوصا در مناطق مرزی بامیان معتاد و مواد مخدر هستند. حوا صادقی مسئول بخش نظارت از شفاخانه‌های معتادین و مبارزه با مواد مخدر کمیسیون حقوق بشر بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بررسی هایی که کمیسیون از ساها تبول سالی ورست که انجام داده شده متاسفانه ای را نشان میده که اعتیاد و افراد معتاد در این ولایت هم تعداد از اونم روز به روز در حال افزایشه که در این بین زنا و اطفال هم شامل میشه و با صحبت هایی که همراه مسئولین همین مراکز هم انجام شده اونا خاطر نشان کرده که تعداد زیادی از زنها و اطفال هم مراجعه میکنه برای ترک اعتیاد، ولی چون هنوز مراکز برای اطفال و زنها ایجاد نشده اونا نمیتونه که اونا رو قبول کنه در این مراکز و این رو نشان میده که وجود داره معتادین زیاد، شاید آمار از این زیادتر باشه. یک تعدادی حالا مراجعه کرده به خاطر ترک، ممکنه خیلی خصوصا خانم‌ها ترجیح میده که همی مخفی باقی بمونه.
8 سال قبل ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان اعلام کرده بود که در حدود 50,000 نفر در سطح بامیان معتاد به مواد مخدر هستند، اما به گفته مقامات محلی بامیان این آمار افزایش چشمگیری پیدا کرده، به طوری که زنان و اطفال را نیز شامل شده است، در حالی که در این ولایت فقط 2 شفاخانه 20 بستر معتادین وجود دارد که این مراکز فقط برای مردها هستند و زنها و اطفال نمی توانند در این مکانها تداوی شوند. آقا حسین نظری نیکپی رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان می گوید که حتی ملا امامان مساجد اگر سخنی بر علیه مواد مخدر بگویند تهدید به مرگ می شوند. وی افزود:
در شیوقول وضعیت به حد خراب است که یک عالم دین اگر بخواهی از مواد مخدر مزاحمت بکنه، بدگویی بکنه و قاچاق بر فروشنده را اینا را به نحوی بر اساس امو متون دینی و مذهبی که داره همو را حتی گفته نمیتونه و ما معلوماتی که داریم و ملا روحانی که در مناسب دینی مذهبی در همچو مسائل تماس بگیرد در اونمو فرصت برش به نحوی پیام داده میشه و به شکل فجیش تهدید میشه، یعنی بولمای دین تا توهین تحقیر میشن، تهدید میشن، لطکوب میشن.
به گفته کمیسیون حقوق بشر بامیان یکی از دلایلی که اطفال و زنان معتاد به مواد مخدر می شوند این است که در مناطق مرزی مخصوصا در ولسوالی ورس بامیان از زنان و اطفال برای انتقال مواد مخدر استفاده می کنند. عزیزالله رحمانی مسئول بخش حمایت از اطفال کمیسیون حقوق بشر بامیان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
ما این روند را داریم، ما از معلمین در ساحات زیر کوی لیگان هم همه شکایت وجود داشتن، تعداد زیادی از متعلمین مکاتب متاسفانه به مواد مخدر روی آوردن. یکی از دلایلی از اونا استفاده بزرگان و والدینشان بودن و دلیل دیگری معتاد بودن بعضی از معلمین در بعضی از مکاتب حاوی قضیه بودن که بله بعضی از معلمین هم معتاد هست. یک قضایا در غرب ولسوالی ورس هم شکایت می شدن، در نواحی از منطقه سرخجوی ورس هم صحبت می شدن از زبان مردم که بعضی از معلمین متاسفانه آغشته مواد مخدر هم هست.
این در حالی است که هنوز آمار دقیقی از افراد معتاد به مواد مخدر در بامیان وجود ندارد، ولی به گفته مقامات کمیسیون حقوق بشر بامیان با توجه به اینکه بامیان در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد، بی‌توجهی مقامات محلی این ولایت و کمکاری ادارات مربوطه باعث شده تا تعداد زیادی از مردم این ولایت معتاد به مواد مخدر شوند و اگر در این زمینه اقدام جدی صورت نگیرد شاهد افزایش روزافزون معتادین در بامیان خواهیم بود. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش همکار ما را در رابطه به افزایش شمار معتادین مواد مخدر در ولایت بامیان شنیدید.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM میشنوید. دکتران به این باورند که عقل و فکر معتادین مواد مخدر هنگام نشه و خمار دچار آشفتگی می باشد. از خانواده و اقاربشان دور می باشند و امور مالی خانواده ها را نیز به درستی تنظیم کرده نمی توانند. این که حکم دین مقدس اسلام در رابطه به عبادت فرد معتاد به مواد مخدر چگونه است، بی‌نظمی به میان آمده در خانواده از ناحیه فرد معتاد تا چه حد قابل نگرانی است؟ همکار ما محمد ایاز ترنک در این رابطه با مفتی شمس رحمان فروتن مصاحبه کرده است و در نخست از وی پرسیده است که با توجه به شمار زیاد معتادین در افغانستان این وضعیت تا چه حد برای کشور اسلامی ضایع بوده می تواند.
اینمی شخص اگر یک غیر مسلمان می بیند، ای خودش نوی از بدنامی و ضرر بزرگی هست که متوجه اسلام و جامعه اسلامی می شود.
اکثرا معتادین نشه و یا خمار می باشند که در هر دو حالت ذهن آنان عادی نیست. در چنین حالتی در مورد عبادت آنان نظر شما چیست؟
فقهای کرام می فرمایند کسی که بیهوش باشه، مست باشه، با گونه بیهوش باشد که خوب از بد تفکیک کرده نتواند، در اینجا حکم شرعی این است که اگر اینمی حالت تا 5 نماز دوام میکند، نماز از او ساقط است. اگر کمتر از 24 ساعت می باشد، در امی جریان نمازهایی که از او فوت گردیده است، این نمازها را باید قضایی بیاورد. اگر از 5 نماز یا 24 ساعت زیاد این انسان به حالت نشه می باشد، اگر این انسان خودش به سبب قصور خودش خود معتاد ساخته باشد، گناهش به دوش این انسان هست. خداوند متعال در قرآن عظیم شان می فرماید که شما به نماز نزدیک نشوید، یعنی نماز نخواند در حالی که شما مست باشید. پس نظر به این آیه مبارکه، اگر یک معتاد در حالی که نشه کرده نمازش، نظر به این آیه مبارکه درست نیست و ای که نمازش درست نشد گناهگار شد.
معاملات مالی هم یک بخش مهمی زندگی انسان است، اما معتاد نمیتواند به این بخش به درستی رسیدگی کند، مانند تجارت، قرض و سایر موارد. به نظر شما این ناتوانی فرد معتاد تا چه حدی باعث مشکل برای جامعه و خودی وی میشود؟
معاملات تجارتی، خرید و فروش، از او انسان درست است که اهل خرید و فروش باشد و شخص معتاد در حالت اعتیاد اهلیت خرید و فروش نداره. خداوند متعال در سوره نساء می فرماید شما مالتان را به افراد و اشخاص سفیه ندهید. سفیه کسی که به خیر و شر خود نفهمه است. شخص معتاد یعنی به خیر و شر خود نمیفهمه و مال را باید به شخص معتاد ندهیم، بلکه به ولی و سرپرست شخص معتاد مالش را باید اعطا بکنیم.
اخلاق از احکام مهم اسلام است، اما بیشتر معتادین بازای خانوادهشان برخورد خوب ندارند. از دیدگاه اسلام این گونه برخورد تا چه حدی میتواند باعث فتنه و فساد در خانواده و جامعه شود؟
در مجموع شخص معتاد معیارهای اخلاق اسلامی را نداره. مثلا عفو هست، گذشت است، سخن نیکو هست، بالاخره تسامح و چشم پوشی از قضیه هست. زیرا اگر عفو است، عفو کسی کرده میتواند که او استعداد عفو داشته باشد. و همین گونه برخورد حسنه کسی کرده میتواند که سالم باشد. وقتی که معیارهای اخلاقی یا اصول اخلاقی در وجود یک معتاد نبود، اولادایش از این متاثر میشن. به همین خاطر است که متاسفانه اعضای خانواده یک شخص معتاد از اخلاق اسلامی اکثرا به دور میباشند و در نتیجه خانواده هایشان به خاطر عدم رعایت اصول معیارهای اخلاق اسلامی تیت و پراگنده و از هم میپاشند.
افراد معتاد با خانواده و نزدیکانشان کمتر رفت آمد دارند. بعضی از آنان حتی ماها و سالها هم به خانه نمی روند. این نوع رفتار آنان بالای جامعه چی تأثیری می گذارد؟
چند مشکل از این جهت ایجاد می شود. یکی که قطع صله رحمی می شود. کسی که قطع صله رحمی می کند و کلا یک انسان گناهگار است. و نبی صلی الله علیه و سلم ذکر کرده است که حتی خداوند متعال کسی را که قطع صله رحمی میکنه در شب قدر هم نمیبخشد. و شخص معتاد کسی است که متاسفانه زمینه قطع صله رحمی را مساعد کرده است. رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم. که در این بخش مثل همیشه درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که عبدالصمد با چندین دوستش در زندان نشسته و در این هنگام قمندان پلیس همراه با چند سرباز داخل اتاق شده و بستره عبدالصمد را تلاشی می کند. از بستره وی چرس به دست می آید و قمندان پلیس برای تحقیقات بیشتر عبدالصمد را به دفتر خود می برد. این که چی کس و چی طور چرس را به داخل زندان آورده و در ادامه چی خواهد شد، این را در این درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
باشو باشه، کجا میری؟ بیا اینجا.
کماندان سه پرسان بندیم میرم.
نام چیز؟
نام انوار است.
تو باش که نوشتش کنم. انوار اینه نوشتش کدم. خو نام پدر چیز؟
نام پدر نور محمد است.
نور محمد اینه نوشتش کدم. خو از کدام ولایت هستی؟
از ولایت کابل است.
ولایت کابل. خو نام بندی چیز؟
نام بندیم عبدالصمد است و در بلاک چهارم بندی است.
عبدالصمد بلاک چهارم. خو نام پدرش چیست؟
نام پدرش محمد ظریف است.
محمد ظریف. تو دوست داری که تا پیش کنم؟
اینه تا پیش کن. اینه دست. صحیح شد.
خو دستت خود تا پیش شد. حالا بگو که دی ظرف چیست؟
نان و کمی میوه است. بر بندیم میبرم.
تو باش که من تلاشیش کنم. تو نشه که بابانه نانو میوه دیگه چیز داخل زندان ببری. خو اینه سعیس چی ده نیست، تلاشیت خلاص شد، برو بخیر بری.
شور نخورین.
اینه سب شور نمیخوریم سب.
اوهو ده ای اتاق چطور بوی چرس هست؟ دباین شما کی چرسی سه؟
قماندان سه هیچ کس چرسی نیست دباین ما.
خیلی بوی چرس از آسمان نه؟
قماندان سه ما خوب اندیستیم، برای ما کی ده ای زندان چرس نره قربان؟
تو بخی بخی طرف ساچو که من بستری تا تلاشی کنم.
چیزی نیست ده بستری ما، بیغم باشین سه.
تو باش حال معلوم میشه چیز هست یا نیست. تو دانی بالش دواز کن هلا.
این اخوانده سر بدرین بالش یک چیزی نیست، بگم باشه سر.
آها ای چیز
نمی فهمم کمانده سر، با ما معلوم نیست.
دروغ گوی، در بالش چر سفت کردی باز میگه که نمی فهمم. ها او بچه.
بله سر.
دستای زنداری راولچک و با دفتر ما ببرش.
بردو دیده سر.
خوصمت جان، ایره برم بگو که چرس کی بره تا آورد؟
قماندان سب قربانت جان، من از چرس خبر ندارم، کسی دیگه در بالشت ماندش سب.
دو نفر دوگام که امرای تو یک جا چرس میکشیدن شاهد هستن و شاهدی میتن که تو چرس سرشان میفروشی. هدف میست که ما ثبوت داریم که تو در زندان مواد مخدر میفروشی.
قربانت جان قماندان سب، عذر میکنم، زاری میکنم، پایای تو میگیرم، دوسی مرا رسمی نکوسه. شش ماه با ایلا شدن من مانده سر. خیره ای دفعه مرا ببخش، باز دیگه دفعه اگه این کار کدم هر چی میگین بگوین سر.
جرم تو قابل بخشش نیست، حتما جزا میبینی، اما میتونم کتی تی اگه همکاری کنم.
قربان چم چی همکاری؟
اگه کتی ما همکاری کنی جزایت کم خواهد شد.
چی قسم همکاری هم رایتان کنم جناب؟
صرف امو قاچاق بر من نشان بده که مواد مخدره بر تو میاره.
براستی اگه قاچاق برا نشانتان بتم سب جزای ما کم میشه قماندان سب. خو خیلی تو که هست قاچاق برا نشانتان میتم و دو تخمه چشم سب.
خو دگه اینال برم بگو که کیس
این قاچاق بر سب؟ انوار نام داره و از قریه ماست. او هفته یک بار ببانه پایوازی میایه و مواد مخدر سب در داخل غذا و میوه داخل میاره و ما او را در داخل زندان باز آیسته آیسته سر زندانیا خپه کنم مفروشم سب.
پلیس ما خب کل زندانیا را تلاشی میکنه، این قاچاقبر چطور مواد داخل میاره؟
قماندان سب دبین پلیس هایی که مردم تلاشی میکنن پنج دانش کتی ما هم کار هستن. دبینی پنج نفر یک قماندانشان به نام عمرم شامل است.
چه قسم همکاری میکنن؟
ای پنج نفر ظرف غذا، بکس کالا و دیگه چیزای ما را دقیق تلاشی نمیکنن. اگه دیگه پلیس هم ما را تلاشی میکنن، اونا میگن که او را ما تلاشی کردیم، بانش که بره.
خب در داخل زندان چطوری مواد میفروشین؟
اینجا یک پلیس بلاک همراه ما سید شریک است، نام شکرم است.
آل ما تو را اعلام میدیم، برده بلاک خود.
باز چه کنم سید؟
روزی که قاچاقبر به تو مواد مخدره میاره، ما فورا قاچاقبر و همکارایش را دزدگیر میکنیم. وقتی که اونا را دزدگیر کردیم، همکاری تو خلاص میشه. برده بلاک خود. اما بسیار خدا عادی میگیری که سر تفامه.
خوب چشم بیغم باشین سبامو تو میکنم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. الله نگهدار.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدشت برنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندن
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila
Lee.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.